سلام، وقت بخیر. میخوایم کمی راجع به هدف گذاری صحبت بکنیم. بیشتر آدم ها زحمت میکشن به اندازه خودشون، ولی بیشتر آدم ها از نتیجهی که به دست میارن راضی نیستن. با این سوال شروع میکنم که چرا سال گذشته سال خوبی نبوده برای خیلی از ما. یک موضوعی که اینجا میخوام برای شما جا بندازم اینم این هستش که زندگی انسان ترکیبی از فردیت خودش و تأثیرات اجتماعی و خانوادگی. بعضی از جامعه شناسا به اشتباه اصرار دارن که ما مغلوب فضای اجتماعی هستیم، یعنی فضای اجتماعی ما هر چقدر که هر چی باشه ما هم همون میشیم. البته عده قلیلی از اونها این اعتقاد دارن. غلطه. یعنی شما در سخت‌ترین جوامع هم یک بخشی از زندگیتون تحت کنترل خودتونه. و بعضی از روانشناس‌های زرد و بعضی از سخنرانان انگیزشی هم اعتقاد دارن که همه زندگی تحت کنترل توه. اینم غلطه، چون همه زندگی تحت کنترل ما نیستش. ببین بچه، کلن به نظر میرسه بیشتر چیزهایی که در دنیا درست هستن در وسط طیف قرار دارن، نه این وری نه اون وری. نمیشه خیلی واضح و افراطی رفت سمت یکون تا ما به خرد جمعی و به درستی دست پیدا کنیم. زندگی ترکیبی از این دوتاست، فضای اجتماعی و عمومی کشور، جامعه، در هر جایی که زندگی میکنیم بر شما تأثیر میگذاره، موقعیت شما تأثیر میگذاره و فردیت شما، قدرت کنترل شما هم در این فضا تأثیر گذار است. بنابراین یه بخشی از این که ما در سال گذشته یا سالهای گذشته نتونستیم نتیجه لازم رو به دست بیاریم، یه بخشش به خاطر مشکلاتی که چون عموم شما از کشور ما، از ایران هستین، تو ایران زندگی میکنید. حالا من دیدم هم بچه ها گفتن سلام از ونکوور، سلام از سوئد. ولی خب بیشتر شما و خود منم ساکن ایران هستم، حالا الان چند وقته یه که ایران نیستم، ولی در کل بازم برمیگردم و ایران زندگی میکنم. فضای چند سال گذشته ایران اصلا عادی نبوده و فضای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هر کسی که بخواد بگه که نه عادی بوده، در واقع خودشو داره میزنه به کوچه علیچه. فضا بسیار فضای عجیب و غریب و اذیت کننده‌ای بوده، از مسائل اقتصادی بگیرین، از فضاهای اجتماعی بگیرین. اینها تأثیرات منفی خودش رو در زندگی تک تک ما گذاشته. حالا نگاه نکنید یک سری عده معدودی تونستن در این شرایط حتی رشد خیلی عجیبی هم بکنن که حالا یا به خاطر خردمندیشون بوده یا به دلیل اینکه یه جورایی از این تهدید فرصت ساختن یا فرصت طلب بودن. مثلا شاید آدم های خوبی هم نبودن تونستن رشدهای خوبی داشته باشن. در کل بیایم با خودمون همدلی داشته باشیم و یه مقدار به جاییم که به خودمون بگیم احمق، به جاییم که به خودمون بگیم بیشوری، تو آدم احمق و کودنی هستی، تو خنگی که نتونستی در این سالها. نه، واقعیتش این نبوده. در از سال 96 به این ور دلار یه جوری افزایش قیمت پیدا کرده که در واقع مثل طوفانی اومده سفره تمام ما رو کوچیک کرده. و اگر که شما امروز در جایی که دوست داری نبودین و قرار نگرفتین، یه بخش عمدهش در واقع میتونه به این مسئله ارتباط داشته باشه و شما نمیتونی بگی که طوفان اومده که اومده، من بعد کار خودم میکردم. ببین یک وقت طوفان میاد، طوفان بزرگتر از ماست. نه، ما نمیتونیم، هر چقدر که قوی باشیم اکثرمون نمیتونیم مثل قبل هر کاری که دلمون خواسته انجام بدیم و انجام خواهیم داد. نه، اینا بیشتر شعاره. بنابراین یه بخش مهمی از هدف گذاری سال جدید به نظر من این هستش که برای خود دل بسوزونی. ما ایرانی هستیم، نمیگم از همه جا بدبختر هستیم، نه، دوست ندارم سیاه‌تر از چیزی که اوضاع هست بخوام نشون بدم، نه، ما از هنوز هم از یه سری کشور داریم بهتر زندگی میکنیم، ولی در این حال از خودمون داریم بدتر زندگی میکنیم و در 6 سال گذشته همینطور اوضاع بدتر و بدتر شد. با خودمون دل بسوزونیم به خاطر سالهایی که پشت سر گذاشتیم، به خاطر روزهای سختی که در این سالها و ماهای گذشته تجربه کردیم، و از همه اینها شاید بیشتر از همه این مسائل اقتصادی بسیار به ما فشار آورده. کرونا اومده، یه سری مسائل جهانی، یه سری رکودهای جهانی، خیلی بخش مهمی از هدف گذاری. یعنی ما بیایم با گذشتهمون یک ارتباط خوبی بگیریم، بیایم به خودمون حق بدیم که یک سری اشتباهات و شکستهایی برای ما پیش اومده و شاید یه خود عقب افتادیم، شاید حتی شاید خوب پیش رفتیم، ولی در کل اونقدر که باید پیشرفت می‌کردیم حتما نکردیم. مگه اوضاع روتین تر بود احتمالا 90% ما راحت تر میتونستیم کار انجام. ولی یه بخش دیگه هم هست که ما بیایم حالا که این مسئله رو در نظر گرفتیم که بله در گذشته همچین اتفاقی افتاده، خیلی خب حالا چیه؟ میخوام بشینیم فقط به این فکر کنیم؟ میخوام فقط بشینیم قصه بخوریم که چرا مثلا کشور من اینطوریه و اینها؟ این همیشه مغلوب شدن، قربانی شدن. بنابراین یه بخش مهمی که وجود داره تو زندگی ما تعادل بین این که چه چیزهایی بر زندگی ما سایه انداختن و چه کنترلی ما بر زندگی داریم، این تعادل خیلی اهمیت داره. این تعادل اگه ما نتونیم رعایت بکنیم میافتیم زمین و مثل فردیه که داره خودش رو روی یک بلندی، روی لبه‌ای متعادل نگه میداره. از یک طرف نباید همه تقصیرات زندگی رو به گردن گرفت، چون بالاخره پدر، مادر، دولت، حکومت، مسائل اقتصادی اینها تاثیر میذارن و از طرفی من هم تأثیرات خودم رو داشتم. از یک طرف نباید این قابلیت کنترل و گرد بودن و قوی بودن خودمون رو بخوایم از دست بدیم برای اینکه زندگیمون رو بهتر بکنیم. اوضاع ممکنه از اینم بدتر بشه، بازم من برای خانواده‌ام باید همون جنگجویی باشم که بتونم نون تهیه بکنم ولی با اخلاق، بتونم سلامتیشون رو تضمین بکنم ولی با اخلاق، هر کاری که دستم بر بیاد انجام میدم. هر کدوم ما یک جنگجویی هستیم برای محافظت از خانوادهمون، برای مراقبت از خانوادهمون در تمام طوفان‌ها، در تمام فشارها. پدری هستیم، مادری هستیم، برادری هستیم، فرزندی هستیم که با تمام وجود انتخاب کردیم، تصمیم گرفتیم از خودمون مراقبت بکنیم، از عزیزانمون، از خانوادهمون مراقبت بکنیم و حتما از پسش برخواهیم اومد. موضوع دوم این هستش که بریم یه خورده علل این که در سالهای گذشته ما موفق نشدیم یا در سال گذشته موفق نشدیم با هم بررسی بکنیم. پژوهش‌ها در رابطه روانشناسی یک ثابت میکنه که بزرگترین مسئله‌ای که آدم‌ها نمیتونن یک سالی رو خوب به پایان برسونن، مسئله انعطاف پذیری روانی و کمبود اون و از طرفی سختی روانی و زیاد بودمون هستش. هر چقدر که شما در واقع آدم سفتی باشین در مقابل افکار و هیجاناتتون، آدمی باشین که بسیار مغلوب باشین. ببین من یه استعاره ای دارم، یه جمله ای دارم، دوستش دارم. میگم که آدمی که میگن قویه یعنی قوی تر از خودشه، یعنی از افکار و هیجانات خودش قوی تر. یه آدم قوی به هم میریزه، یه آدم قوی مضطرب میشه، یه آدم قوی خشمگین میشه، ولی همزمان حواسش هم به اینها هست. اگر شما آدم سفتی هستی در مقابل خاطرات و گذشتت، در مقابل شکست ها، احتمالاً امسال هم سال خیلی خوبی برات نخواهد بود. من الان رفتم آمار رو چک کردم، یه نظرسنجی کرده بودیم، دیدم که شما تو نظرسنجی بیش از 85%تون الحمدلله رب العالمین به سال آینده امیدوار هست. این هم خوبه هم بده. خوبه از این بابت که این امید حداقل وجود داره. حالا شاید طرفدارای این صفحه در واقع همچین حالت خوب و امیدواری و اپتیمیزم و خوشبینی و اینها دارن، و از طرفی هم در واقع بده، به خاطر اینکه اگر فردی متوهمانه برگرده بگه سال آینده سال خوبیه انشالله با امید خدا، این میتونه باز دوباره سال بدی رو تجربه بکنه. یه نکته اینو حتما به نظرم بنویسید. اگر شما سال پیشم فکر میکنید سال خوبی خواهد بود ولی سال خوبی نبود، بیاین یک بار پاراف کنید، کامنت بگذاریم برای خودتون، من پیش بینی کننده خوبی نیستم. گویا بعضی از پیشبینی های من غلط از آب در میاد. بچه این خیلی نکته مهمی. بیایم در مقابل پیشبینی هامون شکست بخوریم. این یه بخشی از درمانه. یه بخشی از تلالو و تغییر و تحول درسته. تا زمانی که شما قبول نکنید که اشتباه میکنید و روند فکری شما اشتباهه، معمولا زندگی شما جهت جدیدی نمیگیره. یه موقع هست یه فکری میاد سراغ شما، زیاد مهم نیست، میشه یه کارش کرد. یه موقع هست شما طریقه و عادت فکری داری. خیلی از آدم ها این طریقه و عادت فکری رو دارن. اینا میگن که همه چی خوبه، ایشالا خوب خواهد شد، مهم نیست، مهم نیست، مهم نیست. ببینید این طریقه زندگی بسیار نگران کننده است، اونم برای مردمان خاورمیانه. یعنی نه فقط ایرانی ها، بلکه بسیاری از مردمی که در خاورمیانه زندگی میکنن در واقع همین حالت رو دارن. برای اگر شما خیلی به همش امیدوار هستین و بعد این امیدواری ها خیلی خوب در نمیاد، اساسا به این فکر بکنید که خب شاید امسال هم دوباره غلط فکر کنید، شاید امسال هم دوباره اشتباه باشه پیشبینیتون. ما خوبه که امیدوار باشیم، ولی بده که متوهم باشیم. خوبه که به آینده خوشبین باشیم، ولی بده که احمق باشیم. خیلی از آمارها، خیلی از در واقع متاسفانه گزارش ها نشون میدن که یه سری چیزها خوب نیست و ما باید بیشتر از گذشته زحمت بکشیم تا بتونیم به همون چیزهایی که دوست داریم دست پیدا کنیم. البته ببینید، مقیاس من یک مقیاسیه که هر چقدر عددی که شما از نظر مالی تو کسب و کارتون میخواییم به دست بیارین، در واقع هر چقدر میره بالاتر، این حرفای من بیشتر راجع به شما صدق میکنه. راجع به اعداد پایین تر، در واقع که عموم مردم، بیشتر مردم رو تو خودش قرار میده، این خطرات و تهدیدات کمتر بهش میشه توجه کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اعداد کوچیکتر راحت تر میشه به دست آورد. درسته که به دست آوردن یک سری حقوق مالی و مادی برای هر کسی به نوبه خودش سخته، ولی واقعیتش این هستش که در نهایت پایین تر از یک عددی، مثلا فرض بفرمایید عدد 10 میلیون تومان، مثلا یک عددیه که در واقع خب به دست آوردنش خیلی آسان تر از عدد 100 میلیون تومان در ماهه. بنابراین کسی که 10 میلیون تومان رو در ماه قرار در بیاره، شاید این تهدیداتی که من دارم راجعش صحبت میکنم کمتر در طی سال آینده متوجه بشه، ولی اونی که ماهی 100 میلیون تومان درآمدشه، این متوجه این اتفاقات بیشتر میشه. حالا اگر یه عدد 1 میلیارد تومانی داشته باشه، باز این تهدیدات رو بیشتر و بیشتر و بیشتر متوجه میشه و تا به بالا. ولی ما نمیتونیم برای هدف گذاری در سال جدید گول افراد فریبکار رو بخوریم، که بعضی از اینا این افراد سیاسی هستن که مثلا علیکی ما رو میخوان امیدوار بکنن، یا بعضی از این افراد پکیج فروش هستن، میخوان به ما بگن که اگر تو بیای این پکیج منو بخری، در واقع در سال 1403 دیگه خوشبخت خواهی شد، دیگه پولدار خواهی شد، موفق خواهی شد. گول اینا نخوریم. یک سری آمارها و گزارش‌ها نشون میده که سال حداقل آسونی نیست، یه سال متوسط دیگه خوشبینانه ما در پیش رو خواهیم داشت. پس بنابراین برای رسیدن به اهدافمون باید حسابی زحمت بکشیم. این حرفای من شاید براتون خوشایند نباشه، اما باعث به نظر من آمدن خوشی‌های بیشتر در زندگی شما خواهد شد. من در هدف گذاری بیشتر به میانه روی اعتقاد دارم، یعنی نه خوشبینانه نه بدبینانه، یک چیز میانه رو. نه اینکه بگیم بله من امسال 1403 میخوام بتره کنم دیگه، مثلا کلن میخوام جهان رو تحت سلطه خودم قرار بدم، امپراتوری من قرار متولد بشه. نه از اون طرف این آره بیچاره خواهیم شد، بدبخت خواهیم شد. نه، من با جفت اینا مخالف هستم. و این وسط یک سری چیزا تحت کنترل ما نیست، حواستون باشه، یک سری چیزا تحت کنترل ما نیست. اگر ادای اینو در بیارین که همه چیز تحت کنترل شماست، شما دارین تو جاده توهم و حماقت حرکت میکنید. و یک سری چیزا تحت کنترل شماست. شما میتونی انعطاف پذیری روانی تو با لایوهای من، با آموزشای من، با همینایی که رایگان هستش، باور بکن همین الان 20% 30% افزایش شد. حالا دیگه بیای تو دوره هام، اتفاقات بهتری هم میتونه بیفته. بری درمان فردی بگیری از همکارای من، باز اتفاق بهتری میتونه بیفته. این بخش دست توه. این که زبان انگلیسی تو قوی بکنی دست توه. ببین خیلی واضح بهت بگم، آدم ها خیلی وقتا بیشتر تفریحاتی که به خودشون بدهکارن و یادشون میاد. مثلا بهش میگم من یه سازی به خودم بدهکارم، من یه مسافرت این شکلی به خودم بدهکارم، ولی یادش نیستش که به خودش زبان انگلیسی بدهکاره، یادش نیستش که به خودش ورزش کردن و بدن سالم داشتن بدهکاره، یادش نیستش که به خودش مهارت بدهکاره. ببینید بچه ها، من یه سری استوری درست کردم براتون که از تقریبا یکی دو روز دیگه میریم، حواستون به استوری باشه. چند اصل مهم سال 1403 رو تو این استوری درست کردم. ببین، تو فقط بدهکاریات نباید جنس نرم و صافت و آسون باشه. تو فقط چرا به خودت قضا و مسافرت بدهکاری؟ چرا بدهکاری های اصلی که سختن رو به خاطر نداری؟ چرا زبان یادت میره؟ چرا تخصص رو یادت میره؟ چرا ادامه تحصیل رو یادت میره؟ چرا اینکه بری تو رابطت برای همسر زحمت بکشی، برای پدر مادر زحمت بکشی رو یادت میره؟ چرا یه نماز خوب رو یادت میره؟ چرا بهبود معنویت تو یادت میره؟ چرا روزه گرفتن برای خودت رو یادت میره؟ چرا رژیم گرفتن به سبک درستی که تو لایو بهتون گفتم رو یادت میره؟ چرا چیزای سخت رو به خودت بده کار نیستی؟ ببینید جنس بدهیای شما در سال 1403 چیه. و بعد یه ویدیوی براتون گذاشتم، گفتم زندگی دو تا پیچ داره، یه پیچ آرزوهاست یه پیچ سختیه. اگر در سال 1403 پیچ سختی ها رو میخواییم بکشیم پایین و هیچ سختی در زندگیتون تحمل نکنید یا خیلی کم تحمل بکنید، حق نداریم با پیچ آرزوتون ور برین و زیادش بکنید. پیچ سختی باید بالای باشه تا من بتونم پیچ آرزومو تنظیم بکنم. یکی از این دوتا پیچ تحت کنترل شماست. نمیتونی تو مونیتور دست بزنی این پیچ سختی ها رو بکشی پایین، آره من آسه برم آسه بیام مورچه شاخم نزنه، ولی آرزوام دنیا رو فتح کنم، امپراتوری اسکندر پنجم رو بخوام رقم بزنم. نمیشه. شما اگر در سال 1403 اهداف بزرگی داری، باید آماده سختی کشیدن های بزرگتر باشی. اگر که نداری بیخیال شو، برو اهدافتو کوچیک کن. یه کاری در فرهنگ ما، چون اکثر ما با اینکه حالا تو این سالها به لطف بعضی از دوستان که به ظاهر دین دارن ولی بزرگترین دشمنان دین هستن، در واقع افراد دیندار به ظاهر در زندگی ما در اطراف ما هی دارن کمتر میشن، اما در نهایتش ایرانی ها یه خداپرستی در وجودشون هست به خاطر اون قدمت و کهن الگوهایی که از گذشته وجود داشته. یه جورایی ته وجودمون یه جورایی یه جوری، حتی اونی که میگه من به خدا اعتقاد ندارم، باز دوباره میبینی آخر صحبتاش میگه انشالله خدا کنه این اتفاق بیفته. یعنی خدا موضوع جالب و مهمی در زندگی تک تک ایرانی هاست، یا اکثرشون هم اینطوری بگیم بهتر. هر سال یکی میگه خدای من اینطوریه که میگه اونطوری، خلاص خدای مهم. یک گروهی سال 1403 در واقع دنگ خدا رو زیاد حساب کردن، یعنی گفتن خدایا دیگه دمت گرم، دیگه من میرم مرخصی بی زحمت کارا رو انجام بده. یه گروهی به دلیل این خداپرستیه و این اعتقادی که به خدا دارن، در واقع دنگ خدا رو زیاد در سال 1403 حساب کردن، یعنی گفتن دیگه آره دیگه به امید خدا، خدا من خیلی دوست داره. ببینید اینها در مرور زمان تجربه درمانی من نشون میده که رابطهشون با خدا سال به سال بدتر میشه. هر چقدر شما کارها رو بیشتر از نظر حجم به خدا واگذار بکنی، من برداشت خودم رو دارم میگم، شاید هم درست نباشه، رابطت با خدا بدتر میشه. چرا؟ چون هدف رو تو مینویسی ولی قرار خدا انجامش بده. خب معلومه اتفاق نمیفته، چون هدف رو تو مینویسی، تو باید انجامش بدی. یه بخشی هم توکله، به خدا توکل میکنی میری جلو، ولی شما دیگه خیلی دیگه توکل میکنی، قربونت برم، یعنی همه رو دیگه میسپاری به خدا. خب این به نظرم خیلی منصفانه نیست. بعد در مرور زمان چه اتفاقی برات میفته؟ اینه که تو میبینی که کارا خوب پیش نره، پس خدا من دوست نداره، اصلا شاید خدای وجود نداره، اصلا وارد یک فلسفه جدیدی از زندگی تشید و میبینی که بله اصلا دیگه همه چی داره خرابتر از گذشته میشه. پس بنابراین مواظب باشی سهمی که برای اعتقاداتتون جهان کائنات در نظر میگیری سهم درستی باشه. بله ما یه بخش مهمی از زندگیمون تحت کنترل ما نیست. دعا میکنیم افراد دیندار خداپرست دعا میکنن، افراد دیگه با کائنات ارتباط میگیرن، حالا هر جور که میلتون، ولی در واقع من خودم دعا میکنم، کارمو که انجام میدم میگم خدا کمکم بکن، ولی واقعیتش اینه که اصل کار برم خودم انجام بدم. به یه فرد روحانی برگشتن گفتن که آقا این تکلیف مشخص کن، ما بالاخره دعا کنیم یا کار کنیم. ایشون جواب قشنگی داد، گفتش که زمانی که دارین کار میکنید فکر کنید همه امور دست شماست، زمانی که دارین دعا میکنید فکر کنید همه امور دست خداست. به نظرم این ایده قشنگیه، ولی نه اینکه فقط ما دعا کنیم و ما باید حسابی حرکت بکنیم و سال 1403 مواظب باشیم که اعتقاداتمون تهدید نشن، مواظب اعتقاداتمون باشیم و یکی از روش‌های درست مواظبت از اعتقادات مذهبی و دینی و خدایی این است که حسابی زحمت بکشیم. موضوع بعدی که وجود داره اینه که شما احتمالاً سال 1403 سال خوبی نخواهد بود برای کسایی که مشکلات هیجانی دارن، فکرشون زود به هم میریزه، خشم زیادی رو تجربه میکنن. ببینید شما باید یک بار برای همیشه با خودتون ببینید من باید این موضوع رو درست کنم. چطور دلتون میخواد زبانتون رو درست کنید، بدنتون رو درست بکنید، فلان و بهمان، شما باید رابطتون رو با هیجانات آزاردهنده و شدید زندگی خودتون بهبود بدید. بعضیاتون در زمانی که احساس تنهایی میکنید خیلی به هم میریزین، بعضیاتون در زمانی که خشم رو تجربه میکنید خیلی به هم میریزین، بعضیاتون که در زمانی که استراب و ترس رو تجربه میکنید خیلی به هم میریزین، بعضیاتون غم و هر کدوم ما شرم، احساس گناه، حسادت، به هم ریختگی عجیب. خب کسی که به هم ریختگی عجیب تجربه میکنه هنوز نتونسته با هیجان خودش ارتباط بگیره. بچه‌ها ببینید، بیایم در این صفحه حداقل یک صفحه قرار روانشناسی باشه با کلام روانشناسی با هم صحبت بکنیم، نیایم بگیم ان شاء الله امسال سال خوبی خواهد شد. خب چطوری قرار سال بهتری از سال آینده، سال گذشته بشه؟ ما باید مرد و زن جدیدتری باشیم، ما باید انسان جدیدتری باشیم. انسان جدید کسی است که با هیجانات خودش ارتباط بهتری داره، تو دستش قرار داده اینها رو، به جای جنگیدن با هیجاناتش، به جای جنگیدن با افکارش، داره تلاش میکنه که با اونها به مصالحه و صلح برسه و در حضور افکار و هیجاناتش تعهد بالاتری داشته باشه. یعنی هر چقدر که خشم داشت، هر چقدر که غم داشت، حالا به صورت معمول، نه چیز خیلی شدید وحشتناک، بتونه وظایف و تسکا و تعهدش رو انجام بده. هیچ چیز اندازه تعهد شما، اندازه قدرت اراده شما بر زندگی شما اثر نمیذاره. هیچ چیز، هیچ کاری، هیچ برنامه‌ریزی، هیچ هدف گذاری در سال جدید به اندازه اینکه شما به سمت کارهای سخت زندگیتون حرکت بکنید در زندگی شما تأثیر نخواهد داشت. این از من بپذیرید. پس بیاین روی این کار بکنیم، بیاین روی این کار بکنیم که آقا علی میرصادقی، مشتبه، مهسا، رویا، تقی، نقی، همه ما در ابتدا برای داشتن سال یک سال خوبه، در یک سال خوب 1403 احتیاج داریم یک رابطه خوب با هیجانات و افکارمون داشته باشیم، ولا غیر. چون اگر اینو نداشته باشیم دوباره روز از نو، روزی از نو. مهمترین مانع درونی شما در مقابل رسیدنتون به اهداف، موانع درونی شما هستن، مثل افکار و هیجانات، که در واقع این موضوع بسیار موضوع مهمی هستش که شما باید روی این کار بکنید. مشکل بعدی که وجود داره ننوشتن اهداف هست. یعنی شما در واقع خیلیاتون این شکلی هستین که میگین من دوست ندارم بنویسم. من میدونم چرا. حتی اگر تو بگی نه من این به خاطر این نیست، من میدونم چرا. تو نمینویسی به خاطر اینکه میترسی، به خاطر اینکه میترسی بنویسی و نشه. تو می نویسی ولی اهدافتو مشخص نمی کنی. من می دونم چرا. چون می ترسی به خاطر نوشتن اونها تحت فشار بیشتری قرار بگیری و اون سختیه و اون استرابر دوست نداری. برمی گردی به من میگی که دکتر من نمیخوام خیلی هم تحت فشار قرار بگیرم. ببین نمیشه که تو خیلی نخوای تحت فشار قرار بگیری ولی بخوای که خیلی چیزهای بزرگی به دست بیاری. تو باید بین اینها انتخاب بکنی. من میخوام به بالاترین سطوح شکوفایی خودم دست پیدا بکنم. بله، پس جمله دوم اینه، پس هر سختی که برای این موضوع لازم است را آماده ام تحمل بکنم. سال 1403 سال خوبی خواهد شد برای تو عزیزم، به شرطی که تو آماده سختی های 1403 باشی. سال 1403 زمانی با تو دوست خواهد شد که تو همشو بخوای، نه اینکه فقط بخوای گلاشو جدا بکنی، خوباشو جدا بکنی. سال 1403 تشکیل شده از هستی و نیستی. هستی هاش یه بخشی به تو هدیه داده میشه، نیستی هاش تو یک سری چیزها رو از دست خواهی داد. یک سری از این چیزهایی که تو از دست خواهی داد رو خودت انتخاب خواهی کرد، یک سری چیزها خود زندگی ازت میگیره. حتما اینطوریه، حتما یه بخشایی رو ما در سال 1403 از دست خواهیم داد. حالا با انتخاب خودمون، به خاطر اینکه بتونیم ورزشکار بهتری باشم، میرم یک سری مواد غذایی رو میذارم کنار. بخاطر اینکه ورزشکار بهتری باشم، صبح زودتر بیدار میشم، پس این مقدار خوابم کمتر میشه. بدون یه مقدار شب و زودتر بخوام، مثل مهمونی ها رو از دست میدم. پس نوشتن اهداف، اون هم با عدد، بسیار اهمیت بالایی داره. من 4 ویژگی برای نوشتن اهداف دارم. اینها رو در اختیار شما بخوام قرار بدم. لطفا یادداشت بکنید. قسمت اول این هستش که اهداف واقع‌گرایانه باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما، یعنی یکم بالاتر از چیزی که شما قبلا بودین باشن. ببین شما زمانی که میخوای بری طبقه 5، قبلش باید بری طبقه 4. نمیتونی برای اینکه الان طبقه 3 مستقیم بری طبقه 5. نه، هممون میدونیم شما سوار آسانسور که میشی میزنی 5، ولی از 1، 2، 3 و 4 رد میشی. توی هدف گذاری هم همینه، شما نمیتونی که از 1 بپری 5. خیلی از آدم ها تو هدف گذاریشون واقع گرایانه هدف گذاری نمی کنن. مثلا سال گذشته فروشش بوده ایکس تومن، امسال زده 10x. بهش میگی چرا؟ میگی دلار قراره گرون بشه. میگم میدونم، خب یک کار سخت‌تر میکنه برای تو که وقتی دلار گرون بشه لزوما تعداد فروش تو یا حجم فروش تو بالاتر نخواهد رفت که. پس در واقع بیای اهدافی انتخاب بکنی که اساسا هماهنگ باشه با گذشته شما. بنابراین کسی که در هدف گذاریش گذشته رو فراموش میکنه، در احتمالا آینده خیلی بزرگی هم نخواهد داشت. بی‌محابا عمل کردن و فراموش کردن گذشته به معنی به دست آوردن یک آینده جدید نیست. شما باید بدونی که این آینده، این گذشته وجود داشته و آینده بر پایه گذشته ساخته میشه. یعنی این پایه هست امروز. یعنی شما نمیتونی بری وارد سال 1403 بشی بگی خب دیگه 1402 رو فراموش کن و سالهای گذشتهش هم فراموش کن. گذشته ها گذشته. خب عزیز من، تو دوچار بی آبرویی شدی، تو اعتبار تو در بازار از دست دادی، تو اتفاقاتی برات افتاده که تو اولش باید اونا رو ترمیم بکنی. اگر اونا رو ترمیم نکنی، هر چقدر بری هدف گذاری بکنی، اتفاق خاص و جدیدی برای شما پیش نخواهد اومد. نمیتونی برای رسیدن به یک آینده بهتر کلن گذشته رو فراموش بکنی. گذشته بخشی از آینده است. گذشته تموم نشده و اگر شما میخواین تارگت هایی رو بگذارین، حتما باید گذشته رو در نظر بگیرید. بنابراین وقتی من میگم اهدافتون رو واقع گرایانه بنویسین، منظورم اینه که با توجه به گذشته که مهمترین واقعیتی است که ما داشتیم. حالا تو امسال میخوای بیشتر تلاش بکنی، میخوای با دوره ها و مهارت ها و تخصص هایی که میگذرونی قدرت تو بیشتر بکنی، ببین نداره، بیا 20%، 10%، بیا اینو افزایشش بده. از طبقه 4 برو طبقه 5، از طبقه 5 برو طبقه 6. نه اینکه از طبقه 4 بگی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله تعالی، میریم طبقه 1000. خب بعد اون وقت میخوری زمین. دارم 4 ویژگی هدف گذاری از نظر خودم رو به شما میگم. 1، پس شد واقع گرایانه بودن و توجه به گذشته. 2، چرا؟ یک کلمه یه وجود داره، چرا؟ چرا من باید به این هدف دست پیدا بکنم؟ این تا کسی بهتون یاد نداده فکر کنم. بیشتر هدف های شما توی یه جلسه درمان با من میتونه اصلا کلا نابود بشه. چون من وقتی که مراجعم میگه که من این هدفو میخوام، من بهش میگم خب چرا؟ که چی بشه؟ حالا اینقدر واضح حالشو نمیگیرم، ولی بهش میگم که خب که چرا باید اینطوری باشه؟ خیلی از اهدافی که ما انتخاب میکنیم برای کور کردن دشمنانمونه، نه برای بینا شدن خودمون. خیلی از اهدافی که ما انتخاب کردیم برای این است که مورد توجه واقع بشیم، نه اینکه با پولش بریم خونه بخریم. من میفهمم، خودمم در زندگی این شکلی بودم که یک زمانی برای بهبود روانم، برای بهبود حالم یک سری کارهایی کردم. اما خوبه که روشن باشی که آقا من این کار رو دارم انجام میدم فقط برای اینکه احساس ارزشمندی بیشتری داشته باشم. با خودت رو راست باشی. بسیاری از هدف گذاری ها به خاطر کمبودها و عقده ها شکل میگیره. و اون وقت بدیش چیه؟ بدیش اینه که عزیز من، شما وقتی که با عقده ها هدف گذاری میکنی، اون وقت وقتی که این عقده یه خورده سرش بسته میشه، توی رابطه عاطفی قرار میگیری، اون پارتنرت، اون نامزدت، اون کسی که باهاش تو رابطه هستی، در واقع مثلا به توجه لازمو میکنه، اصلا بیخیال هدفی که داشتی میشی. پس نمیشه که ما متوجه نباشیم که چرا این اهداف رو در نظر گرفتیم. ما باید حواسمون باشه به این که من این هدف رو انتخاب کردم for what، برای چی، why، چرا، که چی بشه. آیا من این حرف رو انتخاب کردم؟ بری روشن باشی، این باز کمتر ایراد داره. من چون عقده این مسئله رو دارم، دوستان کار انجام بدم. اوکی، ببین خیلی این بهتره تا این که بگی که من به خاطر این که کار آفرینی بکنم و به مردم کشورم خدمت بکنم این کار رو میخوام انجام بدم. نه، بگو من به خاطر عقده ها میخوام کار بکنم. به خدا شرف داره تو به خود دروغ بگی. به خدا شرف داره تو خودتو فریب بدی. تو این کار رو انجام میدی برای اینکه احساس ارزشمندی و عزت نفس از بین رفته تو دوباره به دست بیاری، برای اینکه توجه ها رو به سمت خودت جلب بکنی، برای اینکه به همسر سابقت بگی که کور خوندی، دیدی زندگی جدیدم رو دیدی، من خیلی روشن اینو بدونم. وقتی که فهمیدی چرا میخوای این کارو بکنی، حالا راجبش دوباره فکر کن. آیا ارزشش رو داره که من به خاطر عقده های امروزم بیام یه همچین کاری انجام بدم؟ بنابراین بعد از این که وای یعنی چرا معلوم شد، تو بیاد وای رو در فرایند اِوالوییت، در فرایند ارزیابی قرار بده. بگو که این چرایی ارزشمند است؟ آیا این همه زحمت بکشم که چشم اینا حسودا رو کور کنم و گور باباشون، خب دعا میکنم کور شن، بهتره که تا اینکه من بیام فکر کنم که مثلا بیام یک موفقیتی به دست بیارم که نورش باعث بشه اینا کور بشه. پس مؤلفه دوم هدف گذاری بررسی چرایی ها و ارزشمندی، اینه که این چرایی آیا ارزشمند است یا خیر. 3، زمان بندی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این که مشخص باشه، تایم فریم داشته باشه، بگیم که آقا در این ماهی اتفاق میفته. از این ببین، یکی از کارهایی که تنبلها و اهمالگرها انجام میدن میدونید چیه بچه‌ها؟ اهدافشون رو روشن و صریح نمیگن. یعنی مثلا اینطور میگه آره میخوام امسال وزنمو کم بکنم، چند کیلو بابا؟ میخوام امسال ورزش رو شروع بکنم. خب بله، شروع که میشه کرد، میشه این پایین رفت یه 4 متر قدم زد و بگی که من امسال ورزشمو شروع کردم. نه، هفته چند روز، چه روزهایی، چه ساعتهایی. یکی از ابعاد بسیار مهم هدف گذاری درست تایم فریم داشتن برای این موضوع هستش، یعنی زمان بندی این موضوع مشخص بشه. و آخرش هم که یه جورایی تو صحبت هم گفتم، پله پله بودن. خب 45 دقیقه من تموم شده، خدا رو شکر به اهدافم دست پیدا کردم و امیدوارم این نکات رو خیلی خوب دقت بکنید تو این روزهای بسیار مهم که هستین. لطفاً حسابی حواستون باشه به پلانینگتون، به هدف گذاریتون تا اتفاق خوب بیفته. مواظب خودتون باشین. فعلا
دستامو بگیر که امروزو با عشق و ترانه سر کنیم، شب و با من پشت سر بذار تا خورشیدو باور کنی. دستامو بگیر که امروزو با عشق و ترانه سر کنی، شبو با من پشت سر بذار تا خورشیدو باور کنی. دوست دارم